یاران همراه، وقت شما بخیر باشه. در آستانه اذان مغرب به وقت شرقی و به افق تهران هستیم و در این فرصت ها و ثانیه های ناب از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم. همراه میشیم با ویژه برنامه اذانگاهی رادیو گفتگو به تماشا سوگند. به تماشا سوگند
آغاز
و به آغاز کلام
کلام
آفتابی لب درگاه شماست
گشودگی
که اگر در بگشایید
تابش
به رفتار شما میتابد.
جان منو جان منو جان دوست، فرصت دست منو دامان دوست، عاشق دل خسته به سامان سی، فرصت پروانگی جان
رسید.
تماشا سوگند،
جان من و جان من و جان دوست.
بهار را میماند، لحظات با شکوهی که دل می تپد برای ملاقات و با تمام آرامش در زمان سلام و نیایش حاضر شدن، که دل داشتن اقرار صادقانه ایست به دوست داشتن و مهر ورزیدن. لحظه تماشا لحظه اثبات دلجویی های مؤمنانه است از جانب خالقی که رحمان است، از جانب خالقی که بندگان دل شده اش را بسیار قدر می دهد و به صدر در رابطه با خیش می نشاند. لحظه تماشا به تماشایی ترین آفریده خدا انسان کامل نظر انداختن است و از جلوه او شرح دلدادگی ها را آموختن. دلن در بند لیلی بند و کار عشق مجنون کن، که عاشق را زیان دارد مقالات خردمندی. با عرض سلام و ادب و احترام، چراغ به تماشا سوگند دیگری رو با سلام به شما خوبان شنگ کنید. برخواستند، برخواستنی از آن جهت که دلشان رضا نمی داد تا در رنج و در اسارت زندگی کنیم. برخواستند و از این برخواستنهای پرسلابتشان ما امروز با سلابت گام برمی داریم. با افتخار و سربلندی تقدیم می کنیم لحظه باشکوه اکنون را به سردار شهید مهدی بصلی. دعا کارگشاترین و کارسازترین روش است در نزد بندگان خدا برای گشودن درهای بسته دشواری ها و مشکلات. همراه می شویم با حجت الاسلام علی خاتمی خانساری.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این دعای روز 28 از خداوند متعال تقاضا داریم که اللهم وفر حظی فیه من النوافل. از خدا تقاضامون اینه که بهرمون رو تو این ماه از مستحبات زیاد کنه. نوافل جمع نافله است. نافله عبادت هاییست که بر مؤمنان مستحبه در مقابل فریضه. منتهاش بیشتر خب علم شده رو بحث نمازها. نمازهایی که سفارش شده، نمازهای مستحبی که خیلی در شهر مقدس داریم، که اون وقت تو مجموع اونها خیلی سفارش رو نافلهای یومیه شده شبانه روز، که ما در حدیثی که از امام عسکری صلی الله علیه داریم که علامت مؤمن رو 5 چیز کردن، که در مفاتیح مرحوم شیخ عباس قمی در ابتدای زیارت این یکی از علامتهای مؤمن شده. بسم الله الرحمن الرحیم بلند گفتن، پیشانی رو روی خاک گذاشتن، انگشتر در دست راست کردن، وقت یکیش هم 51 رکعت نماز خوندنه. 51 رکعت 17 رکعت ما نماز واجب داریم، اون وقت 34 رکعت دیگه همین نافله های شبانه روز که خیلی توصیه شده، سفارش شده. مثلا نافله ظهر وقتی اذان رو میگن، اذان ظهر زوال شمس میشه، تا مثلا قبل از اینکه نماز ظهر رو بخونیم 4 رکعته. نافله عصر 4 رکعت قبل از نماز عصر. نافله مغرب بعد از نماز مغربه، 2 رکعت نافله است. نافله عشا 2 نشسته است که رکعت حساب میشه، 2 نشسته. اون وقت نافله صبح 2 قبل از نماز صبح. بعد اون وقت تو دل شب هم ما 11 رکعت داریم که 8 رکعتش رو نافله شب میگن، 2 نماز شفع و 1 نماز وتر، که مجموع اینها 34 رکعت، یعنی 2 نمازهای واجب رکعت واجب شده. 17 رکعت واجبه، 2 34 رکعت، و مجموعا شده 51 رکعت. این شده علامت مؤمن. خوندن نافله ها خیلی اثر عمیقی در زندگی انسان داره، یعنی خیلی از مشکلات و گره های زندگی انسان با اینا رفع میشه. این توصیه هاییست که برای رفع موانع در زندگی شده، ضمن اینکه جبران نقائص واجبات توش میشه. مثلا وقتی نمازهای نافله رو انسان میخونه، کسی محضر امام صادق سوال کرد آقا اگر نمازهایی که میخونیم یه وقت ندونسته رو نادانی خطایی باشه، نقصی باشه، چیکار بکنیم؟ نمیدونیم که. آقا فرمودن اون نافله ها جبرانش میکنه، نافله ها رو که میخونین جبران میکنه. لذا توجه داشته باشه انسان نافله ها، نیازم نیستش که مثلا فرض مثل نماز واجب اونجور کامل همه چیز. وضو که انسان داشته باشه، یه سوره حمد ساد. حمدو که میتونی بری رکوع، تو رکوع و سجده یه سبحان الله کافیه. در پایان نماز السلام علیکم تمام. یعنی به این مقدار اکتفا میتونه انسان بکنه، از دست نده، بهره بگیره ازش. مخصوصا توفیقش توی ماه رمضان از خود بخواهیم که حالا این زمینه باز و راحت آدم میتونه انجام بده، که بعد تو طول زندگیمون عمل کنیم بهش و استفاده کنیم. ضمن اینکه تو مسیر راه هم انسان میتونه نماز مستحبی بخونه، فقط باید وضو داشته باشه دیگه. تو مسیر راه که میره قبله نمیخواد، رکوع و سجود رو با اشاره میگه. اینه که اینا رو انسان بلد باشه. دقیقاً شنوندگان عزیز به بهش دقت کنن، مسائلش رو بدونن و بهره‌مند باشن، چون این خیلی آثار با برکتی تو زندگیمون داره که توصیه کرده پیامبر در ماه رمضان از خدا بخواین اللهم وفر حظی فیه من النوافل، که بتونیم این نافله ها رو انشالله انجام بدیم.
بعضی از قصه ها مثل خاطره میمونن. با قصه زندگی رو میشه به شکل دیگه‌ای فهمید. همراه میشیم با آلبرت کوچویی و شنیدن یه قصه شنیدنی.
آرتور اشبی، قهرمان افسانه تنیس ویمبلدون، به دلیل خون آلوده‌ای که در جریان یک عمل جراحی در سال 1983 دریافت کرد، به بیماری ایدز مبتلا شد و در بستر مرگ افتاد. او از سراسر دنیا نامه‌هایی از طرفدارانش دریافت کرد. یکی از طرفدارانش نوشته بود: چرا خدا تو را برای چنین بیماری دردناکی انتخاب کرد؟ آرتور در پاسخش نوشت: در دنیا 50 میلیون کودک بازی تنیس را آغاز می‌کنند. 5 میلیون نفر یاد می‌گیرند که چگونه تنیس بازی کنند. 500 هزار نفر تنیس را در سطح حرفه‌ای یاد می‌گیرند. 50 هزار نفر پا به مسابقات می‌گذارند. 5 هزار نفر سرشناس می‌شوند. 50 نفر به مسابقات ویمبلدون راه پیدا می‌کنند. 4 نفر به نتیجه نهایی می‌رسند و 2 نفر به فینال. آن هنگام که جام قهرمانی را روی دستانم گرفته بودم، هرگز نگفتم خدایا چرا من، و امروز هم که از این بیماری رنج کشم نیز نمیگویم خدایا چرا من.
دل نیابی جز که در دل بردگی. حدیث دل حدیث پیچیده است. امیر مؤمنان علی علیه السلام می‌فرماید دل که می‌گویم که کانون و مقر خداخوانی و خداخواهی و خدایابی است، نه این قلب ماهیچه‌ای که می‌تپد. قعنای کانون ادراک که اگر دل خالص باشه برای خدا و خدا که آفریننده ماست، که خالق ماست، که رازق ماست، اون دل رو به بهای بهشت می‌خره.
جان چون سمندرم نگاری دارم، بر آتش اون چه خوش قراری دارم، زان باده لبهاش بگردان ساقی، ای ساقی کندر سر من عجب خماری، عجب خماری چه خوش قراری.
سفره افطاری که پهن می شد، با تمام سر سفره حاضر می شد و حال خوبش را از روی یادآوری مثل گزارشگران حرفه‌ای گزارش می کرد. می گفت: امروزتان چطور گذشت؟
دل آدم چقدر ساده است. دل خوش به یه نگاه، به یه احوال پرسی ساده که روزگار چطوره، به تعارف یه فنجان چای، به شنیدن جمله قشنگ من کنارت هستم، یه سلام به یه شاخ گل. دل آدم گاهی شاده و گاهی دلتنگ و غصه‌دار، اما تو هر حال خدا در همین نزدیکیه. در ماه مبارک رمضان خیلی ها کارهای قشنگی کردن و الان به واسطه اون کارا حال و روز قشنگی دارن، حال و احوالشون قشنگه. شما در ماه مبارک رمضان چه کاری انجام دادید؟
خدمت به مردم رو بهترین کار میدونم. در بخشی کمک به زندانیان بود که اون بخش فعال بودیم.
از فامیل خیلی دورمون که یه خود بعضشون هم خیلی عالی نیست، یه خود احتیاج دارن، اینا به اونا سر زدن.
بعد از سر زدن به فامیلتون که صله رحم کردین، حالا هواتون چجوری بود؟ احساستون چطور بود؟
آدم انگار سبک میشه، خیلی دوست داری که بازم بیشتر از اینا انجام بده.
و اون خانواده که بهش سر زدین حال و احوالشون چطور بود؟
خوشحال شدن، خیلی هم دوست داشتن که بازم مثلا ما بریم سرشون بزنیم یا کسای دیگه مثلا بیشتر برن سرشون بزنن. واقعا یه چه حال هوای خوبی داره.
سعی کردم هر کاری که انجام بدم وقتی که وارد محیط کار بشم به نحو احسن اون کارا رو انجام بدم، قلب اون عرب روجهی که سر کار میان و دست بیارم.
چند تا از هم آشنا دعوت کردیم افطاری، همه خوب بودن، جو خوبی بود. به غیر از اون دو نفر تا بچه قبول کردیم بعد از این طرح اکرام، اونم واقعا دلمون شاد کرد.
با توجه به شغلی که داریم یکی دو تا از دانشجوامون من فکر کنم به درس و مشق و اینا خیلی تشویق کردیم، این خیلی برای من خوب بود، جالب بود.
اطاعت امر خدا در اجرای اوامر و فرامین الهی، همون روزه گرفتن و نماز خوندن و تلاوت قرآن، و تا اونجایی که تونستم سعی کردم که بر نفس خودم غلبه پیدا کنم و به خشم خودم هم غلبه پیدا کنم. تا اونجایی که تونستم دستم رسید، تونستم به هم نوع خودم کمک برسونم، کوتاهی نکردم.
شرکت در مناجات های شبانه ماه رمضان که یکی از پرفضیلترین ماه هاست، و اینکه خب این مناجات ها اولا که دل آدم رو جلا میده چون صحبت با خداست از یه طرف، همین که نگاه خدا رو به ما خواسته و بیشتر میکنه.
چیزی انجام ندادم، متاسفم.
هیچی؟
متاسفم در اون حد چیزی انجام ندادم.
حالا یکم پایین تر
پس کردم، خودم از خودم شرمندم که در اون حد چیزی انجام ندادم، متاسفم.
خدا در همین نزدیکیه.
در گوش ایام زمزمه می کند باران ذکر، و من در این باران ریز لوح‌های بی‌دریغ خیش را می خوانم به تماشای رویش گیاه خلق و خویی که خلق و خوی پیامبرانه است. دکتر علی صدیقی پاشاکی و نکته‌هایی درباره اخلاق گفتگو.
Thank you.
یکی از اخلاقیاتی که ما خیلی نیاز داریم در محاورات و مراوداتمون این هستش که مواجهه با بدیهای دیگران چگونه رفتار میکنیم، آیا بدیهای اونها رو با بدی پاسخ میدیم یا با خوبی پاسخ میدیم. در اینجا نگاه اسلام این نیست که اگر کسی در حق تو بدی کرد تو مجازی که در حق او بدی بکنی، به تعبیر اینجا بخوایم قصاص بکنیم در عمل و در حتی گفتار. گاهی ما خودمون رو مجاز میدونیم، میگیم که اگر او به من توهینی کرد من هم مجازم به توهین کردم و این رو حق خودمون میدونیم و این چیزیست که اسلام اصلا نمیپذیره و نمیپسنده. رضا در آیه 96 سوره مبارکه مؤمنون خداوند میفرماید که ادفع بالتی هی احسن و از سیعته، اگر کسی به شما بدی کرد این بدی رو با بهترین شیوه دفع کن، نه اینکه با او همان گونه ای که او رفتار کرده است رفتار بکنی، بلکه دفع بدی با خوبی چه بسا بسیار کارسازتر باشد، بسیار اثرگذارتر باشد. گفته شده است که یک شخصی کسی رو کرده بود، اون کسی که غیبتش شده بود یک هدیه‌ای برای غیبت کننده خرید و برای او فرستاد و در یک نامه‌ای به او نوشتش که من از این که پشت سر من غیبت کردی از تو تشکر می‌کنم و این هدیه رو هم به رسم هدیه برای تو فرستادم که تو خوبی‌های خودت رو به من هدیه کردی و با این غیبت باعث شدی که خداوند اون خوبی‌ها رو از نامه عمل تو حذف کنه و به نامه عمل من بنویسه. خب این نوع برخورد رو شما اگر نگاه بکنید ببینید که شاید اثرش بیش از آن باشد که در واقع فرد ممکنه با توهین برخورد بکنه و او هم بخواد در قبالش غیبتی بکنه، اما این گونه هم در واقع خودش رو به آرامش رسونده و هم به اون فرد مقابل در واقع فهمونده که این رفتاری که او انجام داده رفتار مناسبی نبوده و این برای او میتونه یک درس عبرتی باشه و یک تذکر و تلنگری که غیبت کردن میتونه اعمال صالح انسان رو از بین ببره. انشالله که بتونیم همیشه ما بدیها رو با خوبیها پاسخ بدیم.
یاد آرید ای مهان زین مرغزار یک صبوحی مرغزار، یاد یاران یار را میمون بود، خاصه کان لیلی و این مجنون بود. وقتی صحبت درباره دل و دلدادگی میشه آدمی یاد روزگار وصل میفته، هر کسی که دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش. دل به آدمی میگه که باید تقدیم بکنه دل رو به کسی که خریدار دله، و چه کسی بالاتر از خالق آفریننده قلب که برای ادراک آدمی اعتبار قلب رو قائل شد.
گر جان عاشق دم زند آتش در این عالم زند، وین عالم بی اصل را چون ذره ها برهم زند، دودی برآید از فلک نی خلق ماند نی ملک، زان دود ناگه آتشی بر گنبد اعظم زن، افتاده تارا در وهم زهره نماند زهره را تا پرده خورم زنم نی درماند نی دوا
دقیقه تا تماشای طلوع سلام سفره‌های افطارتان و جاری شدن عطر از آن باقی است.
الله یا الله الله یا الله الله یا الله الله یا الله الله
وقتی صحبت میشه درباره موضوع گفتگو در قرآن و ته گفتگوهای قرآنی، ما میتوانیم یکی از گفتگوهای شیرین و جذاب و درس آموز و عبرت آموز رو به داستان موسی علیه السلام و آن میعادگاهی که در سوره مبارکه اعراف آیه 142 تا 146 که طرح شده اشاره بکنیم. آنجایی که موسی علیه السلام در حقیقت آفریدگار پروردگار به موسی میگوید که 30 شب وعده بگذاریم. آیه رو با هم مرور کنیم. آیه 142 سوره مبارکه اعراف که طرح یک گفتگوی بسیار جذاب در اونجا شکل میگیره. و ما به موسی 30 شب وعده گذاشتیم. سپس آن را با 10 شب دیگر تکمیل نمودیم. به این ترتیب میعاد پروردگارش با او 40 شب تمام شد و موسی به برادرش هارون گفت، یکی از گفتگوها در این لحظه است، جانشین من در میان قوم باش و آنها را اصلاح کن و از روش مفسدان پیروی منما. آیه بعدی آیه 143 سوره مبارکه اعراف. و هنگامی که موسی به میعادگاه ما آمد، پروردگارش با او سخن گفت، عرض کرد پروردگارا، یعنی موسی علیه السلام دوباره گفت، خودت را به من نشان ده تا تو را ببینم. گفت هرگز مرا نخواهی دید، ولی به کوه بنگر، اگر در جای خود ثابت ماند مرا خواهی دید. اما هنگامی که پروردگارش بر کوه جلوه کرد، آن را همسان خاک قرار داد و موسی مدهوش به زمین افتاد. چون به هوش آمد عرض کرد خداوند